بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. ما بعد از طبقه بندی مباحث اصول به دو بخش، حجت بر حکم و مکاتب اسلامی و حجت بر نظام و توضیح نکته‌ای که جلسه قبل عرض کردیم که معنای این طبقه بندی نیست که مطالبی که در حجت بر حکم یا مکاتب میگیم در بحث نظام استفاده نمیشه، بلکه مقصود اینه که اون مطالب در این بخش کافی نیست. وارد شدیم در مقدمه پیرامون ثابت و متغیر یا عناصر جهان شمول و ثابت در دین که در مبادی عامه علم اصول فقه به اون پرداخته بودیم و اونجا بحث ثبات و تغییر رو مطرح کرده بودیم و نظریه اندیشه مدون رو توضیح داده بودیم. بر اساس این نظریه ما طبقه بندی کردیم در عناصر دینی که طبق اون طبقه بندی بخش های مختلفی در هر زمینه ای از زمینه های زندگی بشر به دست آمد. بر اساس این مقدمات ما ویژگی های نظامی که مورد نظر ما هست، نظام بالمعنی الاخص، رو استخراج کردیم و بعد بحث مراحل دستیابی به عناصر فلسفه نظام و سازوکار رو مطرح کردیم. ما راه ها رو به دو قسم مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کردیم، ولی دیدیم که شهید صدر رضوان الله علیه فقط راه غیر مستقیم رو انتخاب کردن. از طرف دیگه ما راه غیر مستقیم رو گفتیم سه تصویر براش متصوره که شهید صدر فقط از پایین به بالا رو انتخاب کرده و گفتیم نظریه شهید صدر خیلی ساده تر هست نسبت به اون نظریه ما. ایشون عناصر رو جهان شمول میدونه، موقعیتی نمیبینه، قضایای باید رو در نظر گرفته، راجع به قضایای هست بحثی نکرده، در قضایای باید مکتب رو فقط در نظر گرفته، نظام رو در نظر نگرفته. در نتیجه سیستم ایشون بسیار ساده شده، فقط حقوق ثابت داریم و مکتب. بر اساس نظریه ایشون برای استخراج عناصر مکتب ما از حقوق باید استفاده کنیم از پایین به بالا. گفتیم دو تا اشکال برش وارد میشه، یکی این که مثبتات اصول عملیه که در استنباطات ما به کار میرن حجت نیستن، دوم این که ظهوری که از تجمیع ظهورات به دست میاد حجت نیست. نسبت به اولی گفتیم کبراش جای تردید نیست، بنابراین حلی که بخوایم ارائه بدیم حل جزئیه، بگیم به مواردی اکتفا میکنیم که احکام به دست آمده از طریق امارات باشه، دوم این که یا مواردی که حجت مستقل پیدا کنیم بر لوازم عقلی اون حکمی که مورد نظر ماست، که گفتیم این فرض دوم برگشت میکنه به راه مستقیم. وقتی ما حجت مستقلی داشته باشیم مثل اطمینان، این دیگه استفاده از راه غیر مستقیم نیست. بحث بعدی ما این بود که آیا ظهور ناشی از تجمیع ظهورات حجت نیست. یک مقدمه توضیح دادیم راجع به این که شیوه شارع همون شیوه عقلاست و ظهور یا ناشی از وضع یا ناشی از استعمال همراه با قرینه، و توضیح دادیم که چگونه میتواند لفظ بر غیر ما و زعلهش دلالت. اقسام دلالات رو یادآوری کردیم، تصوری و تصدیقی، تصدیقی رو به استعمالی و تفهیمی و جدی طبقه بندی کردیم و گفتیم اونی که در واقع در حوزه ظهور محل بحثه دلالت تصدیقی جدی است. گفتیم که اگر لفظ یک لازمه بیانی داشته باشه و اون لازمه بیانش بیان بالمعنی الاخص باشه که به صرف تصور معنا ما منتقل به اون معنای جدید بشیم، اون معنا هم جزء ظهورات لفظ محسوب میشه. بنابراین اگر مجموعه ای از ظهورات لوازمی داشته باشن که اون لوازم بیان باشن و بیان بالمعنی الاخص باشن که به صرف تصور اون ظهورات اون ظهور جدید به ذهن بیاد، این جزء ظهورات محسوب میشه و ادله حجیت ناشی در بحث ظهورات این رو میگه. پس ظهور ناشی از تجمیع ظهورات در صورتی حجته که لازمه بیان بالمعنی الاخص باشه، در صورتی که حجته نه این که اگر غیر از این باشه ظهور هست و حجت نیست. نه خیر، اگر غیر از این باشه اصلا ظهور نیست به انتفاع موضوعه. بعد گفتیم که این ظهور ناشی از تجمیع ظهورات دو تا شرط داره. یکی اینکه اون ظهورهایی که ما میخواییم جمعشون کنیم و ازشون در واقع لازم رو به دست بیاریم متصل باشن. دوم اینکه این ظهورها مربوط به گوینده واحد باشن. همه اینا رو جلسات قبل توضیح دادیم. در حالی که در مورد معصومین علیهم السلام ما با دو تا مشکل مواجهیم. اولا ظهوراتشون، کلماتشون منفصله. یه جمله علی ابن ابی طالب فرموده، یه جمله امام صادق فرموده، یه جمله امام عسکری علیه السلام فرموده. ثانیاً گویندگان متفاوتند. حتی گوینده واحد هم نیست که بگیم در از یک گوینده صادر شده. گفتیم ما راه حلی که برای این دو مشکل داریم رو قبلاً در مباحث مربوط به تعادل و ترجیح اونجا توضیح دادیم که اولاً منفصلات معصومان به منزله متصلات، ثانیاً معصومین به منزله شخص واحد تلقی میشه، درجه هر دو تا اشکال مرتفع میشه. کلمات معصومین که در طول زمان طولانی بیان شده توسط اشخاص مختلف هم بیان شده به منزله کلماتی است که از یک شخص در یک مجلس صادر شده. این بحثش رو همونطور که عرض کردم ما در بحث تعادل و ترجیح گفتیم. من عباراتی از شهید صدر رو آوردم، البته جلسه قبل فرصت نشد عبارات شهید صدر رو توضیح بدیم و به دوستان گفتم شما مراجعه کنید. یک بحثی آقای صدر دارن در عوامل پیدایش تعارض تحت عنوان تدرج در بیان، مطلبی که جزء مسلمات تقریبا اندیشه اسلامی محسوب میشه که در اسلام احکام تدریجاً بیان شدن، مطالب دینی تدریجاً بیان شدن. حتی اونهایی که حضرات معصومین غیر از نبی خاتم رو قبول ندارن، اونها هم قبول دارن که بالاخره پیغمبر در طول 23 سال مطالب رو کم کم برای مردم بیان کرد، تدرج بود. حالا دوران تشریع از نظر اونها محدود میشه به اون 23 سال، از نظر ما شامل دوران پیغمبر و بعد از اون دوران ائمه علیهم السلام تا زمان غیبت کبراست که تا اون زمان نزدیک 3 قرن این ادامه داشته دوران تشریع و در این دوران کم کم مطالب بیان می شده. یک بحث دیگری که آقای صدر داشتن این بود که در این بحث، در بحث مخصصات، در همون بحث تعادل و ترجیح، در ذیل بحث تخصیص، در بحث مخصصات و منفصل و متصل مطرح شده و اون این بود که گاهی از اوقات علارغم این که مخصص منفصله به منزله متصل به حساب میاد. بعدیشون مثال ذکر کردن، فرمودن مثل اونجایی که یه گویندهی داره حرف میزنه، یه دفعه وسط صحبتش سرفه میگیره، او رو یه مدتی سرفه میکنه، فاصله میفته بین صحبتش، بعد ادامه میده، یا یک لحظه بیهوش میشه دوباره به هوش میاد ادامه میده. ایشون میفهمد اینجا درسته که به لحاظ خارجی انفصاله، ولی از نظر عرفی این یک کلام واحد تلقی میشه. مثال دیگری که ایشون میزنن بحث یک استاده که میخواد یه مطلبی رو بیان کنه، میاد در طول جلسات متعدد بیان میکنه، چون شاگردا میدونن که این میخواد این مطلب رو بیان کنه، علارغم این که جلسات متعدده اما همه این مطالب رو در واقع به منزله متصل میدونن، بعض و قرینه بعض میدونن. حالا در مورد حضرات معصومین علیهم السلام به منزله چند تا استادن که میخوان یک ماده رو، یک مطلب رو بیان کنن. در طول این 3 قرن اینها دارن یه مطلب رو بیان میکنن، برای ما دارن دین رو توضیح میدن. بنابراین علارغم این که سخنان گویندگان متفاوته، علارغم این که فاصله های زمانی بین این سخنان وجود داره، چه در گوینده واحد چه در گوینده های متفاوت، از نظر عرفی به منزله این هستن که اینها کنار همدیگه دارن این عبارات رو بیان میکنن، چون همه اینها برای بیان یک مطلب و یک مقصوده و اون بیان شریعت. خب این نکته‌ای که آیه صدر اونجا گفتن، البته به عنوان بحثی که حالا اونجا مطرح بوده و ما هم در همونجا این بحثا رو پذیرفتیم، توضیح دادیم و دفاع کردیم از این بحث، همون کافیست برای پاسخ دادن به این اشکالی که الان اشاره کردیم که خب ظهور ناشی از تجمیع ظهورات در جایی به درد میخوره که متصل باشند و گوینده واحد باشه. پاسخ ما اینه که خب ظهورات منفصل معصومین به منزله متصله و گویندگان متفاوت به منزله گوینده واحد. ولی دقت کنید، ما آیا واقعا اشکالی رو که بر روش شهید صدر وارد می شد با این بیان حل کردیم؟ توجه دارید آقای صدر تصورشون این بود که در هر زمینه ای اسلام یه مکتب داره، یه سری احکام. ما احکام رو داریم چون شریعت آمده اون احکام رو برای ما بیان کرده، کمتر خودش آمده عناصر مکتب رو بیان کنه چون محل نیاز نبوده برای ما، احکامش رو گفت. ایشون فهمود ما احکام رو میگیریم، از طریق احکام میریم عناصر مکتب رو کشف میکنیم. خب اشکال کردن برایشون استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله حائری، فرمودن شما میخواید ظهورات مختلف رو کنار هم قرار بدید، یه ظهور جدید پیدا میشه اون رو بگیرید، چه دلیل دارید بر حجیت این ظهور؟ ما توضیح دادیم، گفتیم دلیل ما بر حجیت این ظهور خود ادله حجیت ظهوره، وقتی البته این هست که لازم بیان بالمعنى اخص باشه که در حوزه ظهورات قرار بگیره. بله اگر خارج از این دائره بود، لازم بیان بالمعنى اخص نبود، دیگه ادله حجیت ظهور شاملش نمیشه. ولی نکته ای که ما تو این بحث در واقع اثبات کردیم و پذیرفتیم اینه که اگر چند سخن معصوم، حالا معصوم هر معصومی که باشه و اون سخنان هر زمانی که بخواد صادر شده باشه، به گونه ای باشه که وقتی این سخنان رو کنار هم قرار دادیم یک لازم بیان بالمعنى الاخصی داشت، اون لازم بیان بالمعنى الاخص هم حجته. دقت کنید در جواب ما دو تا محدودیت وجود داره. یک محدودیت اینه که ما فقط این مطلب رو در ظهورات کلام معصومین گفتیم، نه در کلام غیر معصومین، که در کلام غیر معصومین باید متکلم واحد باشه و مجلس واحد یا به منزله واحد. دوم ما گفتیم حتما باید لزوم بیان بالمعنى اخص باشه، ولی گفتیم لزوم محدود به این نیست، قبلا اشاره کردیم لازم میتونه بیان باشه، غیر بیان باشه، بیانش میتونه بالمعنى الاخص باشه، میتونه بالمعنى اعم باشه. بنابراین جواب ما در واقع با دو تا محدودیت مواجهه، از یک طرف اختصاص داره به کلام معصومین علیهم السلام، از طرف دیگه فقط در لازم بیان بالمعنى الاخص این درسته، نه در غیرش. یعنی اگر مثلا کلمات معصومین کنار هم بگذاریم، بعد به انضمام یک نکته دیگری یک لازمی پیدا بشه که بشه لازم بیان بالمعنى الاعم، دیگه این بیانی که گفتیم کافی نیست، اون دیگه جز ظهورات نیست. یا اگر ما آمدیم اضافه، ببخشید در بیان بالمعنى الاعم تفسیرش درست نگفتم، اگر به گونه ای بود که ما چند تا کلام معصوم رو کنار هم گذاشتیم و یک معنای دیگری رو هم تصور کردیم، دیدیم بین اینها و اون تلازم هست، بدون اینکه ابتداءً از اینها منتقل به اون بشیم که لازم بیان بالمعنى الاعم، یا اگر ما به انضمام اون چند تا ظهوری که بود یه نکته دیگری ادله‌ای رو اقامه کردیم که با کنار هم قرار دادن اون نکته ها و این ظهورات رسیدیم به این لازم، لازم غیر بیّن بود، اینا دیگه از حوزه ظهور خارجه. نمیگیم ضرورتاً حجت نیستا، ولی میخوایم بگیم ادله حجیت ظهور دیگه شامل این نمیشه. خب کاری که شهید صدر کرده در اقتصادنا این نبوده که بیاد روایات مختلفی رو که هست کنار هم قرار بده و از کنار هم قرار دادن اونها یک ظهور جدید رو به دست بیاره که ما بگیم خب این کلام معصومینه، یک، دوم لازم بیان بالمعنی الاخصه، پس همین موردی میشه که ما میگیم. نه، آیه صدر آمده فتاوا رو هم در نظر گرفته، نه فقط روایات رو، فتاوا رو در نظر گرفته و بیشتر هم توجهش به فتاواست، احکامی که استنباط شده. ایشون با در نظر گرفتن فتاوا و کنار هم قرار دادن فتاوا در واقع آمده نتیجه گیری کرده که مثلا این فتوا که علامه حلی داده، اون فتوا که شیخ طوسی داده، اون فتوا که مثلا شهید اول داده، معلوم میشه که یک چنین عنصری رو ما در مکتب اقتصادی اسلام داریم. ایشون از این استفاده کرده، یعنی ایشون در واقع به ظهور حاصل از تجمیع ظهورات فتاوای علما بیشتر تمسک کرده تا به ظهور ناشی از کلمات معصومین، در حالی که بحثی که ما کردیم فقط در کلمات معصومین بود نه در فتاوای علما، چون علمای متعدد که به منزله گوینده واحد نیستن که هر کی فتوای خودشو میگه و چه بسا فتوای دیگری رو تخطئه میکنه، قبول نداره اون فتوا رو. اونا که مثل معصومین نیستن که بگیم کلهم نورون واحد، همشون دارن از یک حقیقت واحدی پرده بر میدارن که از طریق علم لدنی بهش رسیدن. نه خیلی، اینا یه سری مجتهدن با یه سری ابزارها و روشها و فکر و عقل خودشون، همدیگر هم نفی میکنن. اینا نمیگن اصلا من، علامه ادعا نمیکنه که من فتاوام فتاوای شیخ طوسیه، فتاوای منه، شیخ طوسی من چیکار دارم؟ شهید اول نمیگه فتاوای من فتاوای شیخ طوسیه، اون میگه فتاوای منه، به من چه که حالا شیخ طوسی چی گفته، بعد جاییه که بعد جا متفاوت. بنابراین این جوابی که ما دادیم درست جوابه، ولی این جواب کلی نیست، یعنی روشی که آقای صدر به کار گرفته فراتر از این محدوده ایست که ما گفتیم. ایشون خودشو محدود نکرده به کلمات معصومین، ایشون فتاوا تمسک کرده. حتی آقای صدر برای اینکه خودش دیده بعضی جاها فتاوای خودش خیلی به درد نمیخوره برای به دست آوردن بعضی از عناصر مکتب، اومده فتاوای دیگران رو گفته که فتاوای مشهور بوده، مثلا گفته رو اون فتوا و این مثلا فتوا و این فتوا فلان عنصر به دست میاد. آقای حائری میفهمیدن با اینکه خود آقای صدر این فتوا رو قبول نداره، علت اینکه اینو ذکر کرده و فتوای خودش رو ذکر نکرده این بوده که دیده با فتوای خودش نمیتونه مطلب رو درست کنه، یعنی اون لازم به دست نمیاد رو فتوای ایشون، چون دیده اون لازم رو فتوای خودش به دست نمیاد رفته فتوای دیگران. و همین دلیل آقای حائری اصرارشون اینه که آقای صدر تو این بحث دنبال حجت معنایی که ما در علم اصول میگیم نبوده، فقط میخواسته مثال بزنه، میخواسته بگه آقا این یه روشه، نمونه هایی هم ذکر کنه تا از حالت انتظائی که الان بحثای ما معمولا داره خارج بشه. تا حالا که بعضی از دوستان یه اشکال میکنن که آقا شما چرا مثال نمیزنید، مشکلی که ما مثال ها داریم و ذکر نمی کنیم اینه که اولا وقتی مثال رو ذکر میکنی ذهن میره سراغ مثال، دیگه از کلی بحث غافل میشه. ثانیاً گاهی مثال ها که ما ذکر میکنیم فرضیه، واقعا شاید به لحاظ فتوایی ما نظرمون اون نباشه، ما میخوایم یه مثال ذکر کنیم. آی صد تو اقتصاد اونا البته بحثش کلی نبوده، ایشون راجع به اقتصاد صحبت میکرده، اونجا نظریه پردازی کلان نمیکرده به معنایی که ما تو نظریه اندیشه مدون کردیم، هرچند که در واقع در متن مباحث اقتصادی نوعی نظریه پردازی کلان هم کرده، ولی هدفش اقتصاد بوده. با اینکه هدفش اقتصاد بوده، ولی در واقع مثال، آقای حائری میفرمان در واقع مثال زده، نه اینکه واقعا بگه اینا مطالبی است که حجته، ما میتونیم بگیم بیننا و بین الله حجتون، اینجوری نیست. خب ما جوابی که دادیم جوابه، ما میگیم نه خیر، حجت میسازیم، ما از تجمیع ظهورات میتونیم ظهور به دست بیاریم و اون ظهور هم حجته. اما تجمیع کدوم ظهورات؟ ظهورات کلمات معصومی، یعنی ما اگر رفتیم چند تا روایت کنار هم قرار دادیم و مدلولی پیدا شد که در تک تک اون روایات نبود، این حجته. پیدا شد به این معنا که گفتم، یعنی تصور مفاهیمی که در اون چند روایت وارد شده باعث بشه ما اون معنای جدید رو تصور کنیم که لازمه بیان بالمعنى اخص باشه. مثل این که مثلا وقتی ما احکامی رو که اسلام داره در حوزه معاملات نگاه میکنیم، زیاد هم هست، چه در آیات، چه در روایات، چه در سیره متشرعه، به این نتیجه میرسیم که مثلا فرض کنید یکی از مبانی پذیرفته شده اسلام در حوزه مکتب اصل مالکیته. مالکیت رو اسلام پذیرفته، بر اساس پذیرش مالکیت این همه احکام رو داره، تنوع مالکیته، مالکیت متنوع رو پذیرفته، یه جایی گفته ملک شخصی است، یه جایی گفته ملک چند نفره به صورت مشاع، یه جایی گفته ملک مسلمینه، یه جایی گفته ملک للامامه، حالا بعد دعواست بین این که این دو تا با هم فرق داره یا نداره، تنوع مالکیت هم پذیرفته. یا مثلا در حوزه فعالیت‌های اقتصادی آزادی اقتصادی رو پذیرفته، اصل آزادی اقتصادی و آزادی انتخاب در قراردادها، چون اساس قراردادها در اسلام بر اساس آزادی اراده است. شما با اراده آزاد خودتون وارد معامله‌ای مثل خرید و فروش، اجاره، مضاربه، مساقات و سایر قراردادها، حتی ازدواج میشید. هرچند وقتی که وارد شدید باید به اصطلاح تبعات حقوقی و شرعی اون رو بپذیرید، ولی با اراده خودتون میایید. بنابراین اصل آزادی اراده در معاملات، اصل آزادی تعاملات، تعامل خاصی رو اصرار نداشته اسلام که معاملات خاصی انجام بشه، بله برخی از معاملات رو ممنوع کرده، ولی اصل این نبوده که معامله ممنوع باشه مگر شارع اجازه بده، بلکه به عکس اصلش این بوده که معامله آزاده مگر شارع منعش بده. بنابراین این بحثی که ما کردیم میتونه راه حل باشه، یعنی ما الان میتونیم به آیات روایات مراجعه کنیم، کنار هم قرار بدیم، مدالیلی لوازمی براشون به دست بیاد، لوازم بیان که بر ما حجته. ولی کاری که آقای سعد کرده محدود به این نبوده، محدود به روایات و آیات نبوده، داخل فتاوا هم رفته، ایشون فتوای چند تا فقیه رو کنار هم گذاشته یه لازم پیدا کرد. نتیجه پس اگر ما بحث حجیت ظهور ناشی از تجمیع ظهورات رو و اون اشکال این که این حجت نیست، عدم حجیت ظهور ناشی از تجمیع ظهورات به عنوان یک اشکال که استاد بزرگوار ما مطرح کردن در نظر بگیریم، جوابی که اولا بهش میدیم اینه که ظهور مطلقا حجته، حتی ظهور حاصل از تجمیع ظهورات. اما این بحث در ظهور حاصل از تجمیع ظهورات کلمات معصومان اثر داره. چرا؟ چون دو تا شرط داره، یکی این که متصل باشن اون ظهورات، دوم این که از متکلم واحد باشن، که این دو تا شرط در کلمات معصومان حاصله اما در فتاوای فقها نیست. بنابراین اگر ما از اون طریق رفتیم، یعنی کلمات معصومان رو کنار هم قرار دادیم و از اونها یک ظاهری، یک لازم بیان بالمعنى الاخصی به دست آوردیم، این حجته. خب نکته ای که ما گفتیم اینه، گفتیم این طریق در واقع برگشت میکنه به راه مستقیم، چون در واقع اگر ما از این طریق استفاده کنیم معناش اینه، من رفتم 5 تا روایت کنار هم گذاشتم که این 5 تا روایت تک تک دارن 5 تا حکم رو بیان میکنن، یعنی مثلا 5 تا حق ثابت رو. بعد این 5 تا روایت یک مدلول ششمی دارن که اون مدلول ششم مثلا یک عنصری از عناصر مکتبه. خب من در واقع 5 تا روایت رو به عنوان دلیل استفاده کردم برای کشف عنصر از مکتب. این روش مستقیمه، نه اینکه من از لوازم حکم به اون معنا استفاده کرده باشم و مستقیما به خود نصوص مراجعه کردم. یعنی من که الان میرم مثلا اوفو بالعقود رو میارم، احل الله البیع رو میارم، المؤمنون عند شروطهم رو میارم و از این مثلا نتیجه میگیرم که پس ما آزادی اقتصادی داریم، پس ما در قراردادها آزادی اراده داریم، پس ما مثلا مالکیت رو پذیرفتیم، این پسها رو من دارم مستقیم از آیات و روایات استفاده میکنم، باش از یه دونه آیه یا یه دونه روایت خاص استفاده نکردم، از تجمیع چند تا آیه یا چند تا روایت استفاده کردم، ولی من از روش مستقیم دارم استفاده میکنم. میارم گفت شما باید کشته بشه، خواسته همه رو کشت که حالش راحت شد. بله احسن. ولی و اون چیزی که واقعا طریق غیر مستقیمه همونیه که آیه صد در عمل اجرا کرده، یعنی از فتاوا استفاده کرده، ولی ظهور حاصل از تجمیع فتاوا حجیتی نداره، یعنی اشکال آیه حائری بر این قسمت وارده. ظهور حاصل از تجمیع فتاوا به درد ما نمیخوره، چون فتاوا مال گویندگان مختلفه و مال مجالس متعدد، اینا به منزله مجلس واحد نیستن، به منزله گوینده واحد هم نیستن، گویندگانی با دیدگاه های متفاوتن، یه گوینده نیستن اینا که. بله یه حل جزئی دیگری هم بود که قبلا هم اینو گفتیم و اون این که اگر ما یه جایی چند تا فتوای مرجعی رو، چند تا فتوای مثلا فقیه فقهایی رو کنار هم گذاشتیم، یه لازمی پیدا شد، نسبت به خود اون لازم اطمینان پیدا کردیم یا یقین پیدا کردیم، خب اون حجته. فوقش این خروج از محل بحث ماست، طریق غیر مستقیم، این در واقع خودش همون طریق مستقیم، خود از اطمینان یا یقین استفاده کردیم، یک عنصری رو به دست آوردیم. خب این بحثی بود که ما در ذیل نظریه شهید سعد مطرح کردیم، عرض کردیم آقای سعد برای کشف عناصر دینی، یعنی چه از نظر ایشون فقط عناصر مکتب، چون دیگه ایشون نظام و نمیدونم فلسفه و اخلاق و سازوکار و این چیزا که نمیگه، یه راه ایشون پیشنهاد میکنه غیر مستقیم که بیایم احکام رو کشف کردیم توی فقه، از طریق احکام مکشوفه بریم عناصر مکتب رو به دست بیاریم. گفتیم دو تا اشکال برش وارده، یکی این که مثبتات اصول عملی حجت نیست و ما در استنباط احکام از اصول عملی استفاده میکنیم، دوم این که ظهور ناشی از تجمیع ظهورات حجت نیست. به این دو اشکال جواب دادیم، ولی جوابهای جزئی دادیم، در واقع ما یک جواب کلی که بتونیم به نحو کلی بگیم روش شهید سعد روش درستی است، میشه فتاوای فقهای مختلف رو کنار هم قرار داد و لوازمی رو به دست آورد و با اون لوازم مثلا عناصر مکتب رو کشف کرد و این طریق طریق حجت باشه، این از بحث ما از نتیجه کار ما به دست نمیاد. اما برمیگردیم دوباره به بحث خودمون، که حالا ما که محدود نکردیم کشف عناصر دینی رو به راه غیر مستقیم، ما هم راه غیر مستقیم رو پذیرفتیم هم راه مستقیم، البته در راه غیر مستقیم هم یک راه که از پایین به بالا باشه رو نگفتیم، از بالا به پایین، از موازی به موازی رو هم مطرح کردیم. که حالا این بحث رو باید وارد بشیم که حالا اگر ما میخواییم بیاییم عناصر دینی رو از طریق راه مستقیم کشف کنیم به چه روشی؟ البته همه ما تو این بحث کشف عناصر نظام بالمعنی اخصه، این رو میخواییم ببینیم چه تفاوتی داره با عناصر مکتب و با عناصر فقه، حقوق، حالا فقه متعارف، یعنی همین حقوق، احکام، این رو میخواییم در واقع بازشناسی کنیم. تو بس ما بعد از اینکه مواعظ شایسته تمام شد، الان نقد و بررسی شد، برمیگردیم دوباره به بحث خودمون که انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.